سرمد نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
بهارستان بهارستان
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میزه هر خونه.
بهارستان بهارستان
هرچی که دلت خواست، خامه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قراری تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل و خار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
چرا خوابت نبرده صبح به این زودی؟
میخوام همه چیز عادی باشه.
شما برای چه اینجا هستین سونه؟
چقدر مسلحانه خفگیری زورگیری آدم رو بایی حکم شده ادم. یادم دیم خیلی زیاد دوستی کرد.
آرزو چیه؟
میخوام همه چیز عادی باشه، مثل وقتی که بیفکر ساعتها توی خیابون راه میری.
بری بیرون مواد میکشی؟
بسته ای داری
خاک بر سرت.
من میخوام خودم رو پیدا کنم، از لابلای کتاب فروشی ها، دکه روزنامه ای که حالا دیگه هر چیزی میفروشه جز روزنامه، تا رفتن به دنجترین کافه شهر برای نوشتن از خودم.
نشت منو نه، انقدر دلم میخواست ببینمه. تو چی؟ به دلت نمیخواست منو ببینی؟
خودتو که پیدا کنی گم نمیشی، حتی اگه مقصدی برای رفتن نداشته باشی. نور از لابلای شیشه ها عبور میکنه، اما تو باید نور رو درون خودت حبس کنی. ما باید خودمون رو تماشا کنیم، حتی توی تاریکی.
من گفتم اگه ببینمش نمیشیم بشینیم بشین با هم حرف بزنیم، اما اگه تو دلت نمیخواد خودش کار نداره، من اصرار ندارم.
پشت آینه مات است.
صبحتون بخیر، شبتون پرستاره، حال دلتون خوش. اگه قرار باشه که یه پل ارتباطی بین ما باشه و شروع یک گفتگو، من فکر میکنم این شروع با هزاران درود اگه باشه بهترینه. چرا میگم درود؟ به خاطر اینکه وقتی ما به یکی درود میفرستیم، یعنی اینکه دوست داریم حالش خوب باشه، حال دلش خوب باشه، حال جسمش خوب باشه. پس سلام، خیلی خوش اومدید به پشت آینه ماتست. نمیدونم هفته گذشته با ما همراه بودید، شنونده ما بودید یا نه، ولی ما اومدیم میدون ولیعصر، اومدیم کیوسکمون رو گذاشتیم مقابل یک کافه و صاحب اون کافه ما رو دعوت کرد که از این به بعد اونجا بشینیم و با شما همراه بشیم. اسمش هم شد کافه آینه، جایی که خیلی از جوونا، نوجوونا و مخاطبین خاص رادیو جوان اونجا هستن. مثل همیشه همراه همیشگی ما اینجا سلام محمد. سلام.
سلام، خیلی خوشحالیم که فرصت شد یه بار دیگه از طریق صدا با دوستامون گفتگو داشته باشیم.
این گفتگو هم خیلی مهمه ها، یعنی من هر چی دارم نگاه میکنم آدم های دور و برم و مشکلات اجتماعی رو، مشکلات زن و شوهری و خانوادگی رو، حتی اختلاف هایی که بین مادر و فرزند، پدر و فرزند، همش گفتگوه. یعنی اگه ما یاد بگیریم با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. و چقدر آدمایی که شما خودتون شاهدید با ما همراه شدن و تنها بودن و این حس تنهایی، این حس حقارت باعث شد که از خانواده‌شون فاصله بگیرن و خدای نکرده برن سمت اعتیاد. اما قهوه‌تون سرد نشه، بفرمایید قهوه‌تونو. منم که اهل چاییم، منم چاییمو میخورم. و اینم بگم که مثل همیشه اینجا کلی جوون و نوجوون هستن و کافه خیلی جای جالبیه، انگار هم غم داره هم شادی. وقتی یه نوجوون یا جوون رو میبینیم که نخ سیگار دستشه و داره سیگار میکشه، خب من خودم به شخصه ناراحت میشم. اما همین کافه ها شدن یه مأمنی برای خیلی از اونایی که دلشون میخواد که مطالعه کنن، حتی خیلی هایی که احساس تنهایی میکنن میان اینجا گرده میکنن، با هم بازی میکنن، بازی های مختلف هوشی رو انجام میدن. و میخوام بگم همه اینا، یعنی ما تو این کافه هم غم رو داریم میبینیم هم شادی رو. شما چه حسی داری هم محمد؟
دقیقا من نظرم اینه که بیشتر میان اینجا برای گفتگو.
آفرین.
یعنی برای اینکه ارتباط برقرار کنن، حالا کتاب بخونن یه جور ارتباطه، بازی کنن یه جور ارتباطه و گفتگو کنن. ما مشکل اصلیمون به خاطر نداشتن گفتگو با هم دیگه است. میریم وقتی گفتگو نداریم تنها میشیم و ما تو تنهایی خیلی عذاب میکشیم، خیلی رنج میبریم، احساس بی کسی میکنیم و این هیچ خوب نیست. انسان اینجوری آفریده شده که در حال معاشرت باشه، در حال گفتگو باشه، در حال روابط خوب باشه. ارتباطاتمون اگر از بچگی درست شکل بگیره، یعنی اگر از توی خانواده گفتگو شروع بشه، بچه‌ها با هم گفتگو داشته باشن، پدر و مادر با بچه‌هاشون گفتگو داشته باشن، مطمئناً خانواده سالم‌تری رو داریم.
یه چیزی، یه دفعه یکی از همکاران بزرگ من، یکی از سعی کننده های بزرگ تلویزیون، یه دفعه به من یه چیزی گفت. گفت هر از گاهی به جای اینکه با وسیله شخصی خودت رفت و آمد کنی، سوار اتوبوس شو، برو تو جامعه، آدما رو ببین. من یه مدت خیلی عادت کرده بودم که، یعنی میدونین زندگیت به تکرار میفته. محمد قبول دارید اینو؟ دقیقا. آدم مخصوصا وقتی سر کار میره، نمیره خونه، میاد سر کار، میره خونه، میاد سر کار، بعد انقدر خودتو شلوغ میکنی که از خیلی چیزا غافل میشی. یه مدتی احساس کردم که چقدر جامعه دورم و تصمیم گرفتم که با تاکسی خطی رفت آمد کنم. تاکسی خطی حسنش اینه که شما وقتی پشت فرمونی فقط حواست به ترافیک و ماشین جلویته و خیلی آدمای دور و برت و خیابونا رو، آدمای تو ماشینای دیگر رو نمیبینی. و وقتی که شما میای با وسایل حمل و نقل عمومی، چه تاکسی خطی، چه اتوبوس، چه مترو، هر چیزی رفت آمد میکنی، آدم ها رو میبینی. خیلی حس جالبیه. من فکر میکنم گاهی بعضی از آدم ها میرن کافه که فقط بشینن دیگران رو نگاه کنن. چقدر بده بین ما فاصله افتاده، خانواده های شلوغمون خلوت شده. گاهی حس میکنیم که تنهاییم و میریم تو این کافه ها که آدم ها رو ببینیم. و من دلم میخواد از همین جا بگم شمایی که احساس تنهایی میکنی، شمایی که حس انزوا میکنی، شمایی که فکر میکنی کسی نیست به حرفای دلت گوش بده، اینجا در پشت آینه ما هست، ما همراه شما هستیم. و شماره 0901-725-7533 هم برای شماست که اگه دوست داشتید، قابل دونستید با ما همراه بشید. توی همه شبکه‌های اجتماعی هم میتونید به ما پیام بدید. اما امروز مهمون ما کیه؟ اما محمد
امروز مهمونمون یکی از اون پسرهای خیلی خوب شهرمونه که تونسته از تاریکی به نور، از ناامیدی به امید برسه. حالا زنگ میزنم ببینم چرا دیر کرده.
قرار بیاد دیگه.
بله امروز با
خیلی هم عالی
همراه ماست.
امشب یک مهمان عزیز داری، میخواین تماس بگیرید باهاشون؟
حتما حتما.
من تا شما دارید تماس میگیرید این چای ما هم سرد نشه، میگم یه وقتی دیدید میگم مثلا کار امروز رو به فردا ننداز، بعد مثالشون اینه که چای سرد میشه، دیر میشه، حالا چای منم سرد نشه.
سلام محمد، مخلصم، خوبی شما؟
قربونت،
دیر کردیم. من یکم دیر شد، ببخشید، تو رو هم میرسونم.
منتظریم.
چشم.
منتظریم.
ببخشید.
میگم اما محمد چای از دهن افتاد، کاش میگفتین خیلی سریع تر.
گفتم سریع.
البته با حفظ رعایت ایمنی، اگر که راکب هستن، سوار ماشین هستن یا هر چیزی، مراقب خودشون باشن، ولی سریع تر بیان، خوش قول باشن. خب تا این مهمون عزیزمون میاد یه موسیقی بشنویم. موافقید با محمد؟
موافقیم. موافقیم.
بشنویم. شما با کلام میپسندید
با یا کلام بشنویم که یه چیزی برامون آماده بکنه؟
بله بشنویم.
برام که بار آخره، نزار بمیره هرچی بین ماست، قرارمون یه جای بهتره، بهشت خنده های تو برای قلب عاشقم، تموم قصه بعد تو به گل نشست بی تو قایقم، یه خاطر است میون ما قرار آرزو بشه، شکستن غرور من نزار با رفتن شروع بشه، نم نم بارونه که غیر تو میدونه، الان کجای شهر جای دوتامونه، وقتی که بارونه که غیر تو میتونه، با همه بد باشه جز من دیوونه.
خب اون چه که شنیدیم و تقدیم شما شد، یه داستان پشتش هست. داستانش چیه؟ داستانش اینه که یه هنرمند او محمد خودش با ما همراه شده، آقای علی راد، و این ترانه که با هم شنیدیم قرار از این به بعد تیتراژ آغازین برنامه پشت آینه ماتس باشه که برای اولین بار پخش شد و همه با هم شنیدیم. من که لذت بردم، امیدوارم که مخاطبین ما هم پسندیده باشن. و بارها و بارها شما شاهد هستید با حضور خانم دکتر علی شاهی ما صحبت کردیم از تنهایی آدم‌هایی که به هر دلیلی که حالا بیشتر توجیهشون تنهاییه و اینکه کسی درکشون نکرده رفتن سمت اعتیاد، اما از این ور خانواده‌هایی هم بودن که کنار اونها لحظه به لحظه زجر کشیدن، هرس خوردن و اونا خیلی وقتا دیده نشدن. ما زبان معتادها میشیم، اونا حرف دلشون میزنن، دلشونو میگن، اما اونی که همراهشونه، اون خانوادهه، اون مادره، اون پدره، اون همسره، اون فرزنده، خیلی وقتا نادیده گرفته میشن. و ما این ترانه رو تقدیم کردیم به همه اونهایی که همیشه همراه هستن با آدم های معتاد. یادتونه هفته پیش یه مادر رو شما آوردید که گفت خبر ندارم پسرم کجاست، بغض کرد توی همین برنامه. چقدر سخت بود شنیدن حرفای اون مادر که میگفت دلم فقط میخواد که پسرم به من یه خبر بده، بگه الان کجاست. اینم بگم که اما محمد قبل از این که ما شروع کنیم برنامه و گفتگو رو، این خبر رو به ما دادن که پسرشون پیدا شده، اما متاسفانه توی زندانه. و امیدوارم که هر چه زودتر حال پسرشون خوب بشه و بعدم از زندان آزاد بشه. فکر کنم یه نفر این مهمان شماست از دارم.
بله بله بله.
خب سلام.
سلام ارادت، مخلصیم.
خوش اومدی. سلام.
خیلی خوش اومدی.
ممنونم. سلامت باشی.
ترافیک بود؟
نه من با مترو این ور اونور میرم، ولی
چه کار خوبی. آفرین به شما. خیلی نمیشه دقیق روش برنامه‌ریزی کرد.
بله، اصلا اشتباه به جای اینکه بیام
یه ور دیگه رفتم،
یه خط اشتباه سفر شد، اشکالی نداره. ولی واقعا توصیه میکنم همه مثل شما از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، حالا هرچی که دم دستشونه. خب خیلی خوش اومدید.
ممنونم، سلامت باشین.
قبول دارید خیلی وقتا همین اشتباه هست که باعث میشه مسیر آدم عوض بشه؟
بله.
و هزینه بدن. بله. شما چند سالتونه؟
حالا الان میشه برگشت ولی وقتای دیگه نمیشه.
آره
برگشت.
آره. شما چند سالتونه؟
من 37.
37 سالتونه. و اسمتون چی بود؟
وهاب.
آقا وهاب. خیلی خوش اومدید آقا وهاب. و ما دوست داریم که با شما و زندگی شما و داستان زندگی شما آشنا بشیم. از هر جا دوست دارید برای ما بگید.
من اول که سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان همراهان و تشکر میکنم ازتون و همچنین از عمو محمد عزیزم، قربونتون بشم. داستان من چون من الان چند سال 10-11 سالی که فیلم نام نویسی و داستان نویسی میکنم. بله.
یعنی هنرمند هستید.
بله، اگه قبول بشه واقعا میشه گفت که فعالیت هنری می. من امروز 16 سال و 10 ماه و 17 روزه که پاکم و حالا بخوام از شروع داستان زندگیم بگم. ما محلمون تهرانچی انتهای وحدت اسلامی توی خونه مستاجری کلنگی بود. من پدرم مصرف کننده بود و خیلی بیش از مصرف رفیق بازیش یه ذره درگیر خانواده شده بود. من حالا همونجور که میبینید شما 6 سالم بود که یه سوختگی خیلی شدیدی روی بدنم ایجاد شد، روی دست راستم ایجاد شد و بستری شدم و جراحی شدم. از اون به بعد من بیشتر زندگی میادمه. اولین اتفاقی که من هنوز جلوی چشمم مثل یک کابوس این که زمانی که من از بیمارستان مرخص شدم با این دست بامپیچی شده، پدرم میشد منو برد در خونه ساقی که جنس بگیره، ولی منو برد که دلش بسوزه که بگه خب بچم بیمارستان بوده پول ندارم و برم جنس بگیره. توی راه یه محله بود که قدم به قدم خب بودن دوستانه این کاره، دیدیم که مأمور ریخته دم در یه خونه پر از پلیس و بلنگو و یه نفری با زیر شلواری و رکابی پرید از روی دیوار پایین و تقریبا تو فاصله 20 متری ما اسلحه گذاشت روی گلوش و شلیک کرد و جسدش افتاد دقیقا 5 متری من.
یعنی خودش خودشو کشت
به خاطر اینکه حالا ساقی بود و فروشنده بود و
احتمالا حکمش اعدام بود.
حالا 100% با این شرایطی که بود، همونجا یه لحظه با خودم گفتم که چی دارم میبینم، چه اتفاقی داره میفته. ما اون دوره گذشت، من این سوختگی میذار رو به بهبود رفت، ولی از همون دوره هم به خاطر اینکه عفونت نکنه راه حل ها همین راه حل ها بود، دود مواد مخدر بدیم به دستت و بهتر بشه، یا مثلا یه ذره مواد مخدر بدیم بهت که درد نکشی
یعنی
بخوابی.
از مواد مخدر به عنوان درمان برای شما
استفاده. آره، این تجویزایی بود که به هر حال من میگم 6 سالم بود و مثلا حالا گریه نکنی راحت بخوابی این حرف. من از اون زمان هم یه نکته رو بگم، مثلا به هر حال کم کم میفهمیدم دیگه، مثلا ما لباس هامونش یک سال یک بار شب عید یک خیریه میداد در واقع به خانواده ما و من پدرم درگیره، حالا اینا رو دارم بیشتر فوکوس روی پدرمه، مادرم باز به یه شکل دیگری.
مادرتون هم احتیاط داشتن؟
نه نه نه، اون به یه شکل دیگری اذیت میشد و میگم میرسیم بهش. به هر حال اینجوری لباس ها تهیه میشد و بحث خورد و خوراک و اینا به یه شکل دیگه توی ضعف بود و طبیعتا همه این درآمدی که پدرم از کارمند یک اداره ای بود و اون درآمدی که داشت خرج رفیق و خرج مواد و همینطور بریز و بپاش های هاشی.
پس پدر شما شغل هم داشته؟ بله، درآمد هم داشته. بله، بله. ولی اونقدر غرق این حاشیه ها شده بوده که نمیتونسته خرج خانواده.
دقیقاً، آره، همین حاشیه. اتفاقا خیلی جالب بود که مورد اعتمادترین کارمند اون شرکت.
ایوا.
یعنی
اصلا آدمی نبود که مثلا فرض کنید ما میشتویم که کسی که معتاد میشه دست به سرقت و فلان. این پدر من جز به اون گروه نبود. خیلی اتفاقا مثلا من یه شب یادمه که دو نفر آدم آورد از میدون راهن خونه ما که ما مستأجر بودیم، که اینا کوبایی بودن، اصلا ما نمیفهمیدیم چی میگن، ولی پدر من با اشاره بهشون میگفت سیگار میخواین، غذا میخواین، بعد بهشون پتو داد، بعد بهشون پول داد. اصلا آدم ها رو از بیرون می آورد تو خونه، آدم های غریبه، سرباز فراری یه بار بود، 7-8 روز شبانه روز خونه ما بودن و بریز به فاش و رفیق بازی.
چه کارهای خطرناکی می کرد؟
آره خیلی
واقعا
خیلی
خطرناک برد. مخصوصا که بالاخره مادرم تو اون خونه بوده، خواهرم داشتی؟
بله بله، من کوچیکم.
خیلی کار خطرناک. واقعا من الان هر کسی که صدای ما رو میشنوه و بالاخره همسر جوان داره، دختر داره، واقعا کار خطرناکیه شما مرد غریبه رو ببرید خونتون. بله. این به لحاظ اخلاقی، حرفه‌ای، اخلاق اسلامی، تمدن ایرانی واقعا مشکل داره. آدم مهمان نوازی خوبه ها، مهمان نوازی خیلی خوبه، اما اینکه آدم حواسش به خانواده‌اش باشه همیشه باید اولویت اول باشه. و چقدر کار خطرناکی میکرده پدر شما. خانواده هم برای ما میگی چند تا بچه بودین؟
بله ما
شما بچه چندون بودین؟
سه تا برادریم با من و یک خواهر. من آخریم، خواهرم بزرگه است، از همون بزرگتره، برادر اول، دوم و من. اصلا این سوختگی هم داستانشو بگم، این داداشا داشتن توی اون تلویزیون نگاه میکردن، ما داشتیم با هم شوخی میکردیم و این شوخی تبدیل شد به همچین اتفاقی.
با چی سوختیم؟ با آب جوش؟
بله.
ای وای،
یه حالاتی که خیلی بد، اصلا من جراحی پلاستیک کردم 15 روز.
میدونم خیلی سوختگی بدی. من تجربهشو داشتم آقا وهاب. البته من با آب جوش نسوختم. من آش پشت پای مادرم و پدرم که رفته بودن مکه، زنم اومد گفت در یه قابلمه خیلی بزرگ بود، اندازه دیگ بود، گفت درشو برا هم بزن و منم نمیدونستم که چی بشه. در قابلمه رو طوری اومدم بردارم که دقیقاً پشت دستم به سمت بخار قابلمه بود و با بخار سوخت. خیلی وحشتناک. عین دور از جون جزامیا شده بود دستم، یعنی تا مد پدرم یادم هم مکه برگشت دست منو دید زد زیر گریه، انقدر که خطا، انقدر که بد شده بود. حالا اینم تجربه من وسط خاطرات شما. خواهرتون چند سال از شما بزرگتر بود؟
خواهر من الان، من 37م، اون 45،
یعنی نزدیک به 8 سال از شما بزرگترن. بعد مثلا اعتراض نمیکرد به پدر؟
به یک بار یه اعتراضی کرد که بعدش دیگه ما از تهران اومدیم مشهد، دقیقا یک سال بعد از اون اعتراض ما از تهران اومدیم مشهد و خواهرم ازدواج کرده بود و تهران موند و حالا بهتره که بره. اون اعتراضه هم تازه به این رفتارا نبود، به این بود که چرا مثلا ما از این حقوق هیچی نمیفهمیم و رفته بود با شرکت صحبت کرده بود که مثلا اگه میشه حقوق بدین به مادرم، ندین به بابام.
بعد اونام گفته بودن نمیشه.
نه اصلا بازنشسته شد دیگه، اون
دیگه
نرسید
دیگه، واقعا آره به محله نرسید.
ما هجرت کردیم به مشهد.
خب چی شد شما معتاد شدید؟
آره من به این برسم، ببینید این اتفاق افتاد. من همیشه شاگرد اول کلاس بودم، شرکت پدرم آخر سال به شاگرد اول 15,000 تومان میداد، به دوم 10,000 تومان، به سوم 5,000 تومان. من دوباره 9 سالم که شد یه مسافرتی رفتیم، گوشم عفونت کرد، دوباره این عفونت بدجور مشکل ساز شد، باز بستری شدم 10-15 روز و بعد خواب خاطر این از خدمت سربازی معاف شدم، ناشنوا شد و جراحی کردیم و باز یه داستان دیگه یه اون داشت که باز اینم به اون مسائل اضافه شد، همون تجویزهای سنتی که این کارو بکنی آروم میشه و عفونتش خوب میشه و اینا گذاشت. تا من 12-13 سالم که بود اومدیم، یه بابام بازنشسته شد، یه پولی گرفت بالاخره که بتونه خونه ای بخره و گفت که من مشهد این کارو میکنم که از مادرم مراقبت کنم. مادر بزرگ ما تنها بود مشهد.
بله
ما اومدیم همگی مشهد، خواهرم ازدواج کرد و تهران موند. من این که دارم بهتون میگم هنوز برای خودم خیلی عجیبه. من صبح ساعت 6:30 صبح بیدار میشدم که 7 برم به سمت مدرسه. درو که باز میکردم میدیدم 10 نفر آدم که هیچ کدوم نمیشناسم در پشت درن که بیان برن طبقه بالای خونه ما مصرف کنن. مثلا رفیقای فلان فامیل ما بودن. ما میرفتیم مدرسه، برمیگشتیم ساعت یک میدیدیم 10-15 تا آدم دیگه اومدن دوباره دارن مصرف.
منظورتون اینه که چون شما از اول هی تجویزهای اشتباه خانوادگی هی دود به شما دادن و بعدم این که همش دیدید آدم ها تو خونه شما در حال مصرف کردنن، دلیل این شد که شما معتاد بشین؟
ببینید این یکی از دلایلش.
میخوام به سریع به جمع‌بندی برسیم چون زمانو میخوام مدیریت کنم.
نه این یکی از دلایلشه. من زمانی که میدیدم مدام این اتفاقات داره میفته، میدیدم در شبانه روز 2 ساعت میخوابم، همش دارم فکر میکنم. یه روزی رسید که من رفتم بابام بحث کردم و به هم گفت که این حرفا نیست و من بهش گفتم که من اولا که نمیشم، اگرم بشم مثل تو بدبخت نمیشم و راشو بلدم. و چند روز بعد دیدم داره میاد توی اتاق، منم از قصد یه مقداری مواد داشتم، شروع کردم جلوش مصرف کردن که ببینه هرس بخوره.
یعنی ناراحت میشد اگه شما مصرف میکردید؟
آره دیگه، به هر حال من 14 سالم بود 13 سالم بود چی بودم. این مصرفه رو من گفتم لجشو در بیارم، مصرف کردم و دیدم که چه راحت خوابیدم، فکر نکردم چه مثلا. بعد دیدم هیچی هم نشد، 10 روز بعدم اصلا بهش فکر نکردم. گفتم خب این که 10 روز یه باره، 15 روز یه باره، اصلا هر وقت دلت بخواده چیزی نمیشه، ما هم که درسمونو میخونیم، شاگرد اولیم، فلانیم، بیساریم، این اون.
این هر وقت دلمون بخواد شد اعتیاد.
اصلا خیلی آره یه اعتیاده
خیلی. البته آدم ناراحت میشه این داستانا رو میشنوه، ولی خیلی خوشحالم که شما این دوره رو پشت سر گذاشتید. بذارید که مخاطب دیگه هم همراه بشیم، مخاطبی که شاید داستان مشابه شما رو داشته باشه.
بله.
خیلی پیام داریم، خیلی تو شبکه‌های اجتماعی به شماره 0901-725-7533 به ما پیام دادن و اجازه بدید من یکی رو انتخاب کنم. به نظرم این شماره خوبه و الان باشون تماس میگیرم. سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خواهش میکنم.
من هاشمی هستم از برنامه پشت آینه مات هست.
خوبی خانم هاشمی.
بزرگواری، سلامت باشین. یه اگه دوست دارید میتونید یه اسم به ما بگید، مثلا حالا اسم خودتون یا اسمی که دوست دارید ما صداتون کنیم.
بله، حسن حسینپور هستم از استان.
آقای حسینپور از استان گلستان، شهرستان گرگان. خیلی خوش اومدید. اما محمد هم اینجا هستن و اما محمد شما میخواییم باشون یه گفتگوی داشته.
منم سلام میکنم، خیلی خوش آمد میگم به برنامه خودتون. دوست داریم که خاطره شما رو یا قصه شما رو بشنویم.
آقای حسین پور میشه خواهش کنم بلندترم صحبت کنین اگر ما بعد موقع تماس نگرفتیم؟
نه خواهش میکنم. بله
متشکرم. خب بفرمایید.
عرضم به حضور شما در مورد برنامه هفته پیشتون با خانم سحر داشتیم گفتگو کردیم در مورد
پسرشون،
بچه بیش و عالی گذاشتن و اینا. از دوران کودکی برده بودم مشاوره و پیش روانپزشک، میخواستم در مورد اون صحبت کنم اگه
بفرمایید. خواهش میکنم.
و تجربه‌ای که خودمون داشتیم، من جدای از یکی از اقوام یه همسایه هم داشتیم که بچه به همین مشکل دچار بود و برده بودنش پیش روانپزشک برای اینکه بچه رو درمان کنه، اومد بهش قرصای آرام بخش داد و بهشون هم گفت که احتمال داره مثلا 80% این بچه تو بزرگسالی یا مثلا دوره نوجوانی مبتلا به اعتیاد بشه. یعنی همچین پیش‌فرضی رو بهشون داده بود و این خانواده هم از روی ناآگاهی و از روی ندانستن اومدن بچه رو بردن اونجا تحت درمان قرار دادن و این بچه هم تو زمیر ناخودآگاهش این نقطه کاشته شده که تو بزرگسالی احتمال داره که مثلا دچار اعتیاد بشه و همین که یه فرقی نسبت به بچه های دیگه براش قائل شدن. یعنی بچه این پیش‌فرض رو داشت که فرق داره با دیگران و این مشکل رو داده. این باعث شد که خب بچه ما طول زندگیشو دیدیم، تجربیاتشو دیدیم، بعد دیدیم که طرف اعتیاد هم رفت و خلاصه دچار اعتیاد شد.
بله.
میخواستم اینو به خانواده‌های دیگه هم بگیم، حالا اونایی که اطلاع ندارن، اونایی که نمیدونن یا عدوی ندانستن دارن این کار رو میکنن، در درجه اول باید اینو بدونن که بچه رو نباید ببرن پیش روان پزشک، باید ببرن پیش مشاور. اول مشاوره بگیره و راهکار بگیره از مشاور، بعد اگر نشود، اگر تاثیر